الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها تبا. ان شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرید. یه صلوات را بفرمایید. یه بحثی داریم تو قرآن به نام ادب، ادب به احترام. انسان در مقابل بعضی شخصا، اشخاص و در مقابل بعضی از جاها باید مؤدب باشه، احترام داشته باشه. یکی خداست. سوره حمد، بعضی مفسرین میگن سوره آداب صحبت کردن با خداست. وقتی که ما میخوایم با خدا حرف بزنیم شروع میکنیم، میگیم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. الحمدلله یعنی سپاس مخصوص خداست، خدایی که پروردگار همه جهان هست، خدایی که هم رحمان هم رحیم، هم رحمت عامه داره هم رحمت خاصه، و خدایی که مالک یوم الدین. تا اینجا که ما داریم حرف میزنیم مستقیم با خدا حرف نمیزنیم. بعد از اینکه یه حرفا رو زدیم غایبانه، بگیم سپاس مخصوص خداییست که هم رب العالمینه، هم رحمانه، هم رحیمه، هم مالک یوم الدینه، بعد جرأت پیدا میکنیم حالا مستقیم با خدا حرف بزنیم. اولین حرفی که با خدا میزنیم ایه ایاک نعبد، خدای ما فقط و فقط و فقط و فقط تو رو عبادت. حرف دوم ما ایه و ایاک نستعین، خدای ما غیر تو هیچکی رو نداریم، به این میگن انقطاع. بعد دعا میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. پس ببینید آداب دعا کردن و حرف زدن با خدا ایه. اول آدم باید ستایش کند، بعد نیایش بکند، بعد انقطاع پیدا بکند، بعد دعا بکند. ما روایت داریم خداوند دعای آدم بی ادب را مستجاب بلا، حیوانات هم دعا میکنند. یسأله من فی السماوات و الارض، تمام موجودات دنیا دعا میکنند. در کتاب حیات الحیوان دمیری میگه که داشتن میامدن چند تا آهو رو دیدن میان، سرشون رو طرف به آسمون کردن، همیشه دارن نگاه میکنن. بعد لحظه چند لحظه یه ابری آمد، بارون بارید، آب جمع شد، آهوها خوردن و رفتن. پس آهو هم دعا میکنه. مرحوم بهلول گنابادی در خاطراتش میگه من در افغانستان که زندان بودم، یه روزی خب من آزاد بودم تو زندان، دیدم یه گربه ای آمده ملتمسانه به من نگاه میکنه. یه گربه، من بلند شدم دنبالش را افتادم، گربه رفت منم رفتم، گربه رفت تو انباری منم رفتم. بعد دیدم کارتون افتاده روی این بچه هاش، کارتون رو برداشتم، بچه ها رو نجات دادم. پس گربه هم شعور داره که در دعا بکنه. اما دعای ما آدم ها با حیوان ها فرقشیه، دعای انسان باید مؤدبانه باشه. لذا بحث ادب در مقابل خدا این نکته اول. ادب در مقابل شخصیت ها، آقا در مقابل پیغمبر باید مؤدب باشه. یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله صل علی محمد. نام پیامبر مکرم اسلام برده میشه، ما روایت داریم صلوات میفرستی بلند، چون بعضی وقتا ما چپه کار میکنیم. بنده خدا رو موز بهش دادن، پوستش رو خورد، مغزش رو انداخت. گفتن مزه چجوری بود؟ که خیلی میوه بدی، هم مزهش بده هم تونش خیلی درشته. ما روایت داریم صلوات بلند، وقتی صلوات میفرستی میگیم الله صل علی محمد و آل محمد. حالا دعا رو که میگن تذرعا رخیفة چیغ بکشیم یا من ستر الغبی. بابا دعا داری میکنی یواش، صلوات بلند، ما چپش کردیم. بنده خدا اومد لیوان بخره، لیوانا چپه بود، تا برداشت گفت اوه اوه اینا که سر نداره، تهش هم سوراخ. آقا نام مبارک اهل بیت میبری با ادب، بدون وضو دست زدن به نام پیغمبر و نام اهل بیت حرام. حتی اگر نام امام حسین رو پرده نوشته شده، بی وضو دستت بخوره حرامه. و تازه ما داریم بعضی آدم ها مقیدن بی خضوع نام اهل بیت هم نمیبرن. ادب در مقابل پیغمبر. جالبه ها، خدا در قرآن میفرماید لا اقسم به هذا البلد، قسم به شهر مکه، و انت حل لهذا البلد، چون تو پیغمبر توی مکه ای. اگر مکه شرافت داره به خاطر پیغمبر. در بین افراد به امام بعد اعتراف بذاری، به پیغمبر بعد اعتراف بذاری. در قرآن میگه به دو گروه دیگه بعد اعتراف گذاشت، یکی به مجاهدین فی سبیل الله. ما روایت داریم پیامبر مکرم اسلام میشستن روی صفه در مدینه، خب جمعیت میامد میشستن، همه هم نزدیک پیغمبر میشستن. یه روز دو سه نفر از مهاجرین که آمدن جا نبود، پیامبر اکرم به دو سه نفر فرمودن شما بلند شو، شما بلند شو، شما بلند شو، آقا بیاین شما اینجا بشینید. منافقین شروع کردن شایعه توی مدینه درست کردن که پیغمبر اسلام عدالت نداره. انصار رو بلند کرد، مهاجرین رو جاش نشون. آیه نازل شد و اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا. مهاجر رو بعد، مجاهد رو باید احترام بهش گذاشت، عالم رو بعد احترام بهش گذاشت، چون عالم فکر آدم رو نگه میداره، مجاهد فی سبیل الله خاک مملکت رو نگه میداره. نسبت به پدر مادر فوق‌العاده بعد احترام گذاشت، فقفت لهما جناح الذل من الرحمه. ما روایت داره مهمونی بود منزل حضرت امیر علیه السلام، بعد از اینکه غذا خورده شد حضرت امیر دستور دادن قنبر آب بیار دستاشونو بشورن. یه نفر رو که قنبر شد حضرت امیر فرمود وایس وایس تا من بیام، این پسر اون پدر، شما که دست پسر رو شستی من دست پدر رو آب بریزم که بی حرمتی به پدر نشود. ما چقدر روایت داریم جلو پدر مادر پاتو دراز نکن. وقتی که چیزی میخوای به پدر و مادری بدی دستت بالا نباشه، پایین باشه. صدا میخوای بزنی مؤدبانه صدا بزن، چیغ نکش، حتی پدر و مادر را به اسم هم صدا نکن. بعد احترام نگه داره انسان داره پدر و مادر، والا اگر حرمت پدر و مادر شکسته بشود انسان خیلی ضربه میخوره. حضرت یوسف پیغمبر است، پادشاه مصر هم شده، عزیز مصر. زمانی که پدرش آمد رفت بیرون مکه به بیرون مصر، آوا الیه ما، یک رفت استقبال، دو آوا الیه ما، پدر مادر رو در آغوش گرفت. بعد گفت ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، وارد مصر بشید شما در امنیتید. یعنی وقتی پدر و مادر میان خونه بچه یا کنار بچه باید 100% تو امنیت باشه. پس اینم بحث احترام به اشخاص خیلی مهم، احترام به استاد خیلی مهمه. دست استاد را آدم ببوسه. یکی از اساتید ما آدم موفقیه، میگفت من عامل موفقیت خودم رو یه چیز میدونم، زمانی که درس میخوندم استادمون میامد سر کلاس، من همیشه در 20 دقیقه که میگذشت میرفتم یک آب جوش برای استاد میآوردم، به احترام استاد اون آب جوشه منو به خیر جا رسوند. خب احترام به قرآن، انسان باید به قرآن هم احترام بذاره. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وقتی که قرآن قرائت میشه گوش بدید. فستم او با سما فرق میکنه، سما یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش دادن. گوش بده ببین چی داره میگه، و انس تو ساکت هم باش. لذا وقت قرآن حق نداره آدم حرف بزنه. لا یمسه الا المطهرون، آدمی که وضو نداره حق نداره به قرآن دست بزنه. اگر به معارف قرآن هم کسی میخواد برسه باید بازم مطهر باشه، معصوم باشه، پاک باشه، بیگناه باشه. قرآن میخوای بخونیم، ما اینا همه روایت ها مستحبه با وضو باشی، رو به قبله باشی، با تعنی بخونه آدم قرآن را، یواش یواش بخونه، همین تون تون نخونه. گاهی وقتا میریم ما سر قبرستون ها یارو پول میگیره نه سوره جمعه بخونه، به زمان الله امام زمان میگه چقدر شد، میگه 5000 تومان، میگه آقا 4 تومان، میگه اگه 1000 تومان کم بدی ثوابش میده برای بابای خودم، مجبوری 6 تومان بدی که ثوابش در نره. میگه یه قاری مصری رو دعوت کردن ایران، گفتن قرآن بخون، گفت تا چای جمع نشه استفانه من قرآن نمیخونم. جمع شد گفتن بخون این آیه رو خون، و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت لعلکم ترحمون. علامه طباطبایی رضوان الله علیه همیشه مقید بود تو اتاق که مینشست، اگر قرآن بود یه پارچه رو قرآن مینداخت که بی حرمتی به قرآن نشه. کتابا رو که میچید قرآن رو بالای کتابا میذاشت. زمان جنگی که از شهدا میگرفتیم محضر امام رحمت الله علیه میگفت تا نشسته من یه قرآن جیبی داشتم گذاشتم رو زمین، تا گذاشتم امام سریع خم شدن قرآن رو برداشتن دیگه تو دستشون نگه داشتن. جلسه که تمام شد فرمود قرآن رو زمین نذاره، احترام داشته باشید، حفظ بکنید، احترام، احترام به قرآن. حالا اگر آدم به جایی برسه که با قرآن حرف بزنه میشه نورون علی نور. میگه بنده خدا همیشه با قرآن حرف زد، یک کوزه دوغ خریده بود، رو کوزه نوشته بود که فمن شرب منه فلیس منی، هر کی از این دوغ بخوره مال من نیست، و من لم یطعمه هر کی نخوره مال منه. خب ما یک احترامی داریم تو قرآن، احترام به مکانها. آقا تمام دنیا دنیاست، اما زمانی که حضرت موسی میخواد بره به وادی طور، خدا میفرماد فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا، اینجا دیگه باید زمین مقدسه، کفشاتو در بیار، پا برهنه برو. چرا؟ چون قرآن نازل شده، اماکن مقدسه حرمت داره، خانه کعبه حرمت داره، هر کی میخواد بره خانه کعبه باید عمره بشه برود، حج عمره. اگر کسی وارد خانه کعبه بشه امنیت داره، حتی دزد و جنایتکارا نباید دست بهش بزنی، میگن خود چه کنیم، سخت بگیر، غذا بهش نده، از گرسنگی در بره، بعد بگیر بشه. آقا مسجد حرمت داره، آدم جنوب، آدمی که عادته، حق نداره بیاد تو مسجد. آقا مسجد نباید نجس بشه، یه قطره خون اگر تو مسجد ریخته شد سریع باید شسته بشه، پاک بشه، واجبه که تمیزش بکنی. آقا حرم امام هم حرمت داره، شما وقتی حرم امام رضا علیه السلام میری حق نداره جلو ذریح امام وایسته نماز بخونی، باطل نمازت، یا پشت ذریح یا ایور ذریح یا ایور ذریح، جلو به ذریح حق نداری وایست. آقا کنار حرم امام رفتی حق نداری سر صدا کنی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نظام علامه رضوان الله علیه میفرماید بلند صحبت کردن کنار ذریح امام هم بی احترامی و عبت عمل میکنه. احترام به مکانها. ما یه بحثی باز داریم، احترام به زمانها. به زمان هم باید آدم احترام بذاره. بعضی از زمانها تو قرآن خیلی مقدسه. یک شما رمزونه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. شما خوب استفاده کن از این ماه، چون ماه نزول قرآنه روزاش باید روزه بگیره آدم، چون در رمضان میدونید ما یک ماه رمضان داریم، یک نزول قرآن داریم، یک روزه، اینا با هم مرتبطه. خداوند روزه رو در ماهی واجب کرد که قرآن هم نازل شد، شب جمعه. آقا ماهای حرام داریم ما، اگر کسی در ماهای حرام گناهی انجام بده دوبل است، اگر عبادتی هم انجام بده بازم میره بالا. احترام به زمان هم باید آدم بذاره. آقا احترام به وقایع، گاهی وقتا یه حادثه اتفاق افتاده بعد احترام به یه حادثه گذاشت. مثل چی؟ خدا در قرآن میفرماد وذکروا ایام الله، ایام الله ها رو یاد بکنید. ایام الله کیه؟ خدا در قرآن میفرماد به بنی اسرائیل وذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، که میاد میگه وز انجیناکم من آل فرعون. زمانی که آدم از گیر استکبار آزاد میشه اون میشه ایام الله. این مناسبت ها هم باید حرمت نگه داریم. روزی که فرعون نابود شد اینم باید حرمت نگه داریم. لذا میلاد اهل بیت حرمت داره، شهادت اهل بیت هم حرمت داره، میلاد پیغمبر حرمت داره، شهادتش هم حرمت داره. اینها وقایع محترمه. حضرت هاجر آمد مکه با کی؟ با اسماعیل. حضرت ابراهیم اینا رو آورد گذاشت چون مکه به واد غیر زیزر برگشت. حضرت اسماعیل تشنه شد. هاجر بین صفا و مروه دوید، وقتی آمد دید از زیر پای حضرت اسماعیل آب زمزم آمده بیرون. آب زمزم میدونید دیگه برای بیماری ها خوبه، به خاطر این املاحی که در وجودشه، انرژی هایی که داره. و جالبه بنده خدا میگفت که در ایام ذوالحجه که حاجی ها زیاد میان آب زمزم هم بیشتر میشه. هاجر صفا و مروه رو 7 بار دوید. خداوند واجب کرده هر حاجی میره مکه بعد این حرمت حفظ بشه، 7 بار رد پای هاجر رو حروله کنان برود. حضرت ابراهیم مکه رو که بنا کرد یک جای انتخاب کرد برای نماز، مقام ابراهیم. هر کی میره مکه باید در طواف اونجا نمازم بخواند. حضرت ابراهیم یه حادثه براش پیش آمد، بچه رو برد سرش رو ببره، یک گوسفند آمد قربانی کرد. هر کی میره مکه باید به عشق ابراهیم این قربانی رو انجام بده. اینا نکته های کلیدی دین ماست. لذا گاهی وقتا به ما گیر میدن آقا دیگه امام حرمت داره، حادثه هم حرمت داره، مکان حرمت داره. اگر انسان حالا بعد قرآن میگه و من یعظم شعائر الله، این شعائر الله رو تعظیم کنید، بزرگ بشمارید. فانها من تقوی القلوب، این نشانه تقوای آدم، اونم تقوای قلبی. حضرت یوسف پیراهن تنش رو میفرسته، حضرت یعقوب میندازه رو سرش، بینا میشه. خلاصه بزرگ والا ببینید در عالم تکوین اینجوریه، در عالم تشریع هم اینجوریه. من یه نمونه فقط یه نکته بگم براتون روزه بخونم. ببینید همه اینها دلیلش چیه؟ چه آقا زمان محترم، خدا محترم، پیغمبر، امام، مکان، حادثه، هاجر، رد پای هاجر مقدس، برای چی؟ فقط یه راستش وجود داره. تمام اینها رنگ خدا خورد، تمام اینها رنگ خدا خورد. حالا اگر انسانی هم رنگ خدا بخوره عین همینا میشه مقدس. عصای حضرت موسی چوبه، عین چوبای دیگه. زمانی که خدا ازش پرسید چیه، ما تلک به یمینه که یا موسی، گفت یه عصای، یه عصای منه، اتوکه و علیها، بهش تکیه میکنم، اهو شبه ها علاقه نمی، برگ میریزم برای گوسفندان. فواید دیگه هم داره. خدا بهش عنایت کرد، عصای موسی شد معجزه. این عصا چه کرد؟ زمانی که آمد جلو ساحران افتاد، ساحران فرعون را توبه داد. یعنی چی؟ یعنی بزرگترین ابرقدرت فرهنگی او زمان را درست کرد. فرعون هم که نابود کرد، بزرگترین ابرقدرت نظامی را هم نابود کرد. به دریا خود، دریا شکافته شد، بنی اسرائیل را نجات داد. به سنگ خورد، 12 چشمه جاری شد، بنی اسرائیل هم به آسایش رسیدن، هم به آرامش، هم به رفاه. این هنر عصا بود. چرا؟ چون عصا رو خدا بهش عنایت کرده بود. اگر به شما بگن در یه ماشین خارجی رو، حالا اینجا همه ماشین خارجیه، یه دفعه ماشین گرون قیمت رو ببوس، به 2 درهم میدی، میگه اصلا روا. بگم 20 درهم میدی، میگه ابدا، مگه خودم. ولی همین آدمی که در ماشین رو نمیبوسه، منبر امام حسین رو میبوسه. چرا؟ چون مهر امام حسین به این منبر خورده. خلاصه رفقا، وقتی که زمان و مکان و چوب و درخت و سنگ، پیراهن یوسف، عصا، مهر خدا بخوره میشه به این جاها میرسه، آدم اگر مهر خدا بهش بخورد چه خواهد شد؟ ما هرمزون مای خوبی ها، ما هممون واقعا بنده خدا بشیم، ذکر و فکر و هر کاری داریم فقط برای رضای خدا. هر کار آدم میخواد بکنه. مگه طلبه ای بود میامد حوزه، بعد مدت دیگه نیامد، درس خونم نبود، ضعیف بود، میامد، استعدادی هم نداشت، دیگه نیومد. بعد از مدتی یکی از طلاب میگه اینو دیدم، گفتم کجایی تو نمیای؟ گویی چی دیگه، ما رو رفتیم پهلوی امام زمان ارواحنا فدا با ایشونیم. گفتم شوخی میکنه؟ گفت جدی. گفتم چرا؟ گفت منو گفتن چون یک ویژگی داری، تو خیلی آدم بزرگی هستی، اونم تواضع. من هر وقت که طلبه ها میامدن سر درس، مگه درس خوانی نمیشد، فقط برای خدا تمام کفشای طلبه ها رو دم در جفت میکردم که درس تمام میشد راحت بشه. برای خدا کفش جفت بکنی میری بالا. ولی ما مسیر رو گم کردیم رفقا. علامه مجلسی رضوان الله علیه میگفت که من بچم شب دل درد شد. گفتم خدایا من با یه انگشتا حدیث زیاد نوشتم، لیوان آوردم انگشتامو زدم تو آب. گفتم خدایا اگر این دستا شفا بخش نباشه به درد چی میخوره؟ بچه آب خورد خوب شد، حتی انگشتا. ملا هادی سبزواری رضوان الله علیه بلند شد بیاد سبزوار، میگه رسید به حوزه علمیه کرمان. رفت تو حوزه، گو آقای خادم جا داری به ما بدی حجره ای؟ گو اینجا مال اهل علمه. تو اهل علمی؟ گو بابا ما کجا، علم کجا. گو بعد جا نداریم، خدا نگهدار. گو آقا من جا ندارم، اگه میشه یه جا به من بدید، حتی تو خونه خودت هم حجره، من کمکت میکنم، ظرفا رو میشورم، جارو میکنم، حوزه کاری داشته باشی. گو حالا بیا. ای آقای ملا هادی سبزواری برای طلبه ها لباس میشست، ظرف میشست، نون میخرید، هیچ چیزی هم میگرفت. یه روزی جارو میکرد حوزه علمیه را، جارو میکرد. خوب دقت کنید رفقا، آدم علکی بی مقامات نمیرسه. بعد همیشه که داشت میامد رسید دم مدرسید، استاد داره فلسفه درس میده. ای آقای استاد، گفت من در این مسئله فلسفی نظر ملا هادی سبزواری نمیدونم چیه. گفت آقا من بگم؟ گفت بگو. گفت نظر ملاحظه سبزواره یه به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل. گفت آقا ممنون احسن، من چند روز هرچی فکر میکنم نمیفهمم. شب که استاد فلسفه تو خونش بود، گفت یا آقا کی بودی قد نظر علمی رو بلد بود؟ من که استاد فلسفه‌ام مونده بودم. فردا صبح زود آمد گفت آقا خادم رفیقت کو؟ گفت دیشب رفت. گفت کجا رو؟ گفت نمیدونم رفت دیگه. این استاد فلسفه بعد مدتی بلند شد بیاد سبزوار پای درس ملا هادی سبزواری. تا آمد دید این آقا همو آقاست. آمد گفت استاد شما تو کرمان چرا این کارا رو کردین؟ گفت بله، من وقتی آمدم حوزه میدونستم حتما بین این طلبه ها یک طلبه ای که سرباز مخلص حضرت مهدی باشه حتما هست. من چند روزی خدمت کردم به طلبه ها که این گونه قلب مقدس امام زمان رو شاد کنم از خودم. من روز جلسه بودم یه جایی که از رفقا از رو کتاب خوند، میگفت برادر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، برادر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون میگه مشرف شدم محضر حضرت مهدی ارواحنا فدا، فرود هر وقت کارتون گره افتاد منو قسم بدید به ریزخاران سفرم. گفتم آقا ریزخاران سفرت کن؟ فرمودم این طلبه ها، من غیر طلبه ها هیچ کی رو ندارم. یه خاطرم از علامه بگم حیفه، چون میترسم باز تا فردا من نباشم اینا گفته نشه. علامه وقتی که از تبریز آمد نجف، رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد از طیران آدمیت، رفت حرم حضرت علی علیه السلام. گفت آقا جون من از تبریز اومدم، من نمیدونم چه درسی بخونم، من نمیدونم چی کار بکنم، شما راهنمایی کن. میگه آمدم خانه از حرم، دیدم در میزنن، در وا کردم، دیدم مرحوم قاضی طباطبایی است. گفت آقا شما رفته بودی حرم؟ قالو حضرت امیر کار داشته، آقا منو فرستادن، شما هفته دو روز بیا درس من. آقای پول و پست و مقام و درهم و دلار و تلویزیون سوادین و فیلمه، به خدا همش فیلمه. آدم بهترین غذایی که تو دنیا بخواد بخوره عسل، عسل مدفوع حیوانه. بهترین لباسی که بخواد بپوشه ابریشمه، ابریشم مدفوع حیوانه. تمام دنیای دیگه. بهترین چیزی هم که سوار بشه ماشین، بازم به اصل نمیرسه. خب اما روزه بخونی، سلام بدی محضر حضرت امام حسین سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. علامه بحر العلوم ربیع معمار راوان که قبر حضرت عباس علیه السلام و تعمیر کنه، یه سوالی شد معمار با آقای بحر العلوم، شما میگید حضرت عباس علیه السلام خیلی قوی هیکل بود، اگر بزرگ و قوی هیکل بود و چرا قبرش یه قد کوچیکه؟ میگه علامه سر تو گذاشت رو دیوار، آیا کاریه کرد؟ معمار گفت چی علامه؟ علامه فرمود بر جنازه حضرت عباس خیلی قشنگ بود، اما این جنازه رو قطعه قطعه کردن، بیشتر از این جنازه چرخ نشد. سرانو که آورده بود البلوی ابن زیاد، میگه نگاه کرد دیدی که سری خیلی مخلوعه، سوال کردی سر کیه؟ گفت سر حفاظ. گفت چرا یه دست در مجروعه؟ گفت در آقا با دست در بدن نداشت خود اختفا بکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد استجبت و جناب اهل بیت النبوه یا الله. خدای ما توفیق ادب بده، توفیق ادب نسبت به خودت عنایت بفرما، توفیق استفاده از قرآن بده، توفیق احترام به اهل بیت عنایت کن، قلب ما را اهل بیتی بگردان. خدایا هر که هر حاجتی داره برآورده به خیر کن، فرج آقام برسون، رهبرمون حفظ، روح امام و شهدا از ما شاد بگردان و عجل فی فرج مولا.